بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از این که ادله صحت برای فضولی رو ذکر کردیم، هم از ادله عامه و هم ادله خاصه و هم مؤیدات، کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی هستند، اینها به ادله اربعه استدلال کردن، به قرآن و سنت و اجماع و عقل. باید ادله اینها رو هم بررسی کنیم، ببینیم که مدعای اینها با این ادله یا ثابت میشه یا خیر. اون وقت در اینجا بعدن هم باید یک نسبت سنجی بکنیم که در ذهن شریفتون باشه. اگر ما دلیلمون برای صحت فضولی ادله عامه باشه، اون وقت باید این ادله که در اینجا برای بطلان اقامه میشه، اینم از ادله عامه است یا خیر؟ این مخصص برای ادله عامه است یا خیر؟ اینها رو بعداً در ذهنتون باشه که باید یک بررسی صورت بگیره. اگر ما ادله بطلان رو تماما رد کردیم، دیگه نیازی به این نسبت سنجی نیست. اما اگر برای فقیهی یکی از این ادله بطلان تمام باشه، اون وقت باید ببینیم در مقابلش با ادله صحت باید چه کنیم. دلیل اول از قرآن، از قرآن فقط همین آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان تراض. مرحوم شیخ در کتاب مقاصد می‌فرماید این آیه شریفه یا به مفهوم حصر یا به مفهوم وصر یا از علای استثنائیه و یا از این قید انترازن که وصف برای تجارت به حسب اصولی وصفه، از یکی از این دو راه کسی بیاد استدلال بکنه برای بطلان بیع فضولی، به این بیان ما اگر آمدیم گفتیم آیه دلالت بر مفهوم حصر داره، منحصر می کند اکل مال دیگران را به تجارت انتراد، و مفهوم حصر این می شود غیر تجارت انتراد اگر باشه صحیح نیست. مفهوم وصفش این است که اگر تجارت باشد اما در حین تجارت ترازی نباشه، و این دوتا شامل مانحنفی میشه، در مانحنفی بیع فضولی واقع شده. این بیع فضولی مفهوم حصر آیه دلالت بر این داره که این تصرف در جایز نیست، چون آیه می فرمد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، این الا حصره، حصر یعنی فقط باید تجارت انتراز باشه. خب در اینجا خود مالک تجارتی انجام نداده، اصلا فضولی رفته تجارت انجام داده. آیه میگه اگر خود مالک تجارت انتراز انجام داد اینجا مالک تجارتی انجام نداده. پس شامل بیع فزونی که لحقه و رضا محروم میگه اینم باطله، اینم اکلش تهیه نیست. این یک داره خطاب میکنه به ملاک دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، یعنی اموالتون رو وقتی خودتون تجارت بکنید از روی ترازی. الان که فضولی رفته تجارتی کرده، مالک هم اصلا نیست اونجا، خبر نداره تا بخواد رضایت بده یا نده. پس میشه غیر تجارت ننتراز. پس محکوم حقش دلالت بر بطلان بیع فضولی داره. محکوم قید و وصلش هم همینطوره، چون آیه میگه تجارت انتراز، یعنی تجارت لا انتراز باطله. و الان بیع فضولی که در حین بیع فضولی هنوز مالک رضایت نداده، این تجارت لا انترازه. بذارید حالا عرض کنم، حالا شیخ داره این رو بیان میکنه، ما الان اول کلام شیخ رو اینجا بخواییم بیان بکنیم، ببینیم شیخ چی فرموده. حرف زیاده اینجا، حالا عرض بکنم. پس ببینید کسانی که به این آیه شریف خواستن برای بطلان بیع فضولی استدلال کنن، دو راه دارن. یک راه بیان رو الا تکیه کنن، بگن آیه میفرماید اکل مال بین خودتون یه راه داره و اونجا جاییست که تجارت انتراز باشه. حالا اگر شما را در بیان استدلالم نیامده که حتما خطاب ملاکم باشه، بگیم بالاخره الان این بیع فضولی مثلاق برای عدم و تجار انترازنه، چون مالک هنوز رضایت نداده. وقتی مالک رضایت نداده میشه عدم و تجار انتراز. این یک. دوم مفهوم وصف، خب مفهوم وصف میگه باید تجارت ناشی از ترازی باشه. در بیع فضولی تجارت ناشی از ترازی نیست، ترازی بعدا محقق میشه، خود تجارت مقرون به ترازی نبوده. که باز در توضیح بیشتر عرض بکنم، هم روی مفهوم وصف هم روی مفهوم حد، هر دو مبتنیست بر این که این انتراز رو ما به این تجارت باید مقارن به رضایت باشه. استدلال به این آیه برای بطلان فضولی چه روی کلمه الا بخواییم تکیه کنیم، چه روی مفهوم حق قید بخواییم تکیه کنیم مفهوم وصف، در هر دو صورت مفروض استدلال است که تجارت باید مقارن با رضایت باشه. و مسلم مقارنت تجارت با رضایت در بیع فضولی حاصل نیست. پس با این بیان بخون بگن که بیع فضولی باطله. مرحوم شیخ میفرماد به نظر ما هر دو بیان اشکال داره، هم استدلال به الا بر این مدعا، هم استدلال به مفهوم هست. اما استدلال به الا میفرماد این الا در اینجا استثناء منقطع و استثناء منقطع مفهوم نداره، یعنی لاید الوال الحصر، اون چه که دلالت بر حصر دارد استثناء متصله. می فرماید اگر کسی از ما سوال کنه شما به چه قرینه میگید این استثناء منقطعه، می فرماید اولا ظاهر لفظ همینه، ظاهر آیه این است که مستثنا داخل در مستثنامه نیست، مستثنامه اینه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون، این بای بالباطل بای سببیت، به سبب باطل تصرف نکنید در اموالتون بین خودتون مگر اینکه تجارت انتراز باشه. خب تجارت انتراز که سبب باطل نیست، چون استثناء مستثنا داخل در مستثنا من نیست. مثل اینکه بگیم جاء القوم الا حمار، بله جاء القوم الا حمار، قوم آمدن اما حمارشون نیامد. خب این حمار داخل در قوم نیست که، استثنای منقطعه. در استثنای منقطع مستثنا داخل در مستثنا من نیست. ظاهر شیخ میفرماید ظاهر آیه شریفه همینه، این استثنا منقطعه، این دلیل اول. بعد میفرماید محکیه از جماعتی از مفسرین هم همینطوره، یعنی ما شیخ انصاری فقط قائل نشده به اینکه استثناء منقطعه، جماعتی از مفسرین هم همین نظریه رو داره. خب حالا همینجا ما قبل از اینکه یا بگیم حالا کلام شیخ رو تکمیل کنیم، باز دو مرتبه برگردیم، اول بریم شیخ در مکاسب چی گفتن.
بله، یعنی
الا ان تکون تجارت انتراض، یعنی تجارت انتراض نه غیر تراض، تجارت انتراض مستثنا منقطعه. چرا؟ چون داخل در مستثنا من نیست. مستثنا من چی؟ اسباب باطله. تجارت انتراض سبب غیر باطله. پس این داخل در اون نیست. مثل جاءن القوم الا حمار، حمار که داخل در اون نیست، میگیم استثنای منقطعه. بعضی از اساتید بزرگ ما دامن زلو اینا در همین بحث خارج معاملاتشون یه همچین دعوی داشتن، ما هم که خب تا به حال غالبا رعایت کردیم. ابتدا بیان شیخ که دیگه استاد همه و استاد الکله، بخونیم ببینیم شیخ چی فرموده، بعد حواشی و نکات و تعلیقاتی که دیگران بر کلام شیخ دارن ما مطرح میکنیم. نه، اگر رضایت رو، اگر شما گفتید انترازن تجارت باید مقارنه به رضایت باشه، خب همین دیگه بحث کردم، بیان استدلال رو میفرداش که تجارت حالا عرض میکنید ازای فرمید این آیه رو ما جاهای مختلفی مورد بحث قرار دادیم، در خود ادله صحت فضولی هم به همین هم یه استدلالی شد، اونو عرض کنم. حالا داریم کلام شیخ رو میگیم، خوبم دقت کنید در فرمایش شیخ. پس این شیخ بیان اول استدلال که ما بگیم این دلالت بر حتم داره، میفرماد هاذا الاستثناء منقطع، این یکی. یک کبرایی هم داره شیخ میفرماد استثناء منقطع، فرقش با استثناء متصل اینه، استثناء متصل دلالت بر حتم دارد، اما استثناء منقطع دیگه دلالت بر حتم نداره، که شون بعدا میگیم در هر دوی این مطلب آقای مناقشه دارن. اما میان سراغ مفهوم بحث. در مورد مفهوم بحث میفرمان اولا بحث مفهوم نداره، در جای خودش ما ثابت کردیم بحث مفهوم نداره. حالا سلمنا، بیاییم بگیم جایی که یک وصفی متکلم در مقام تحدیده، داره یه حد و حدودی رو بخواد بیان بکنه، اونجا مفهوم داره و ما بپذیریم. مثلا بیاییم آقا چی رو بیاریم نماز بخونه، میگید برید یک رجل عالم بیارید، میدونیم اینجا در مقام این است که داره یه حدی رو معین میکنه، میگه هر کسی رو نرید در نمازونه عالم بیارید. شیخ میفرماید که این رو در با مفهوم بس همم گفتن، اصولیین میگن وصف و جمله وصفیه مفهوم ندارد الا اونجایی که متکلم در مقام تحدید باشه، بخواد یک حدی رو معین بکنه، اونجایی که در مقام تحدیده همین. در باب عدد هم همینطوره، عدد مفهوم نداره مگر اونجایی که متکلم در مقام تحدید باشه. بگیم آقا چند بار، یک کسی به دکتر میگه چند بار چند روز من این قرص رو بخورم، اگه خب 10 روز، یعنی نه کم بشه و نه زیاد بشه. آقایون قبول دارن اونجایی که در مقام تحدیده مفهوم داره. شیخ فرماید که خب اونجایی هم که در مقام تحدیده مفهوم داره، اما یه قید دیگه هم داره، در اونجایی که برای اون صفت یا اون قید یه فائده دیگری مترتب نباشه، اما اگر فائده دیگری باشه، مثل اونجایی که چون مورد غالبیه ذکر کرده، اینجا دیگه مفهوم نداره. این آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه ها که در حجر شما و در کنار شما. خب همه فقها ها میگن ربیبه محرم این مرده و رو در حجرش هم نباشه، جای دیگه داره زندگی میکنه. میگن از باب فی حضورکم، از باب وارد مورد غالبه. بیاییم بگیم آقای انترازن از باب است که غالب تجارت های این چنینه، یعنی غالب تجارت های این است که تجارت مقارنه با ترازیه. مقارنت رو وصف مورد با مورد غالب بگیر. این جواب اولی که شیخ میدن. نه دیگه، چون غالبا مقارنه، اصلش نمیخوام بگم مثلا رسول لازم نداره که، نه خب در کی حضوره، خب چی میفرمایید؟ از باید که وحث و قالدی اینطور ذکر شده. جواب دومی که شیخ میدن، شیخ میفرمان ما اصلا یه احتمال دیگه ای میدیم که اون احتمال است که اصلا انترازن اصلا قید تجارت نیست، تا بیم بگیم مقارنت هم درش معتبره. انترازن خبر بعد الخبره، یعنی تکونو دو تا خبر داره، چون این آیه رو بعض از قراء الا ان تكون تجارتون خوندن، به رفع خوندن، تکونه رو چی گرفتن؟ تام میگرفتن. اما مشهور که آمدن تکونه رو ناقصه گرفتن، تجارتن میشه خبر اول، ان ترازن میشه خبر دوم. بله؟ حال هستی باشه؟ نه از خانه ها باشه، نه الا انتقونه خبر اول تجارت باشد یک، اما ترازی هم باشد دو. مثل این است که بگیم آقا، یعنی شیخ مخواد در سرد اینه، یه وقت بگیم آقا تجارتی که چون تمام اشکالا از اینجا شروع میشه، این ان رو انه چی گرفتن؟ نشلیه گرفتن، میگن تجارت ناشی از تراز، که تراز میشه قید برای تجارت و تجارت مقارنه با ترازی باشه، گوه این اشکالا پیش میاد. اما وقتی اصلا آمدیم گفتیم خبر دومه، یعنی انتراز غیر تجارت نیست، مثل این است که بیدیم آقا بید دو تا شرط داره، یکی معلومیت یکی رضایت، اما دیگه نمیگیم این باید قید او باشه. اینجا میگیم الا هم تکونه سبب یک تجارت باشد، دو انتراز باشه، که اگر آمدیم این رو گفتیم دیگه انتراز قیده، عرض میکنم که برای تجارت نیست و میشود خبر بعد الخبر. عبارت شیخ اینه روی بیان، فیکون المعنا الا ان یکون سبب العقد تجارتا و یکون و تکون انترازه. و اگر اینطور گفتیم، خب ما میدونیم در بیع فضولی بعد از اینکه مالک آمد رضایت داد، هم تجارت داریم هم ترازی داریم. جواب سومی که شیخ میده از این بیان دوم استدلال، تو هرچه بیان اول استدلال یه جواب داشت هاد الاستثناء منقطعون، استثناء منقطع هم دلالت بر حس ندارد تمام. مفهوم وقت تا حالا دو تا جواب خوندیم ازش. جواب سوم می‌فرماید ما ان الخطاب لملاک الاموال، خطاب برای ملاک، لا تأکلوا اموالکم. و بعد می‌فرمایند که و تجارت و فی الفضولی انما تسیر و تجارتا للمال بعد الاجازه. این تجارت فضولی چه میشه تجارت برای مالک بعد از اینکه مالک آمد اجازه داد؟ شیخ میفرماد بعد از اجازه این تجارت اسناد داده میشه به مالک، لذا پس تجارت این مالک در بیع فضولی که تجارت انتراز. خطاب متعلق به ملاک و باید تجارت ملاک باشه. چه زمانی تجارت ملاک میشه؟ زمانی که این مالک بیاد اجازه بده. به عبارت نخواه این جواب سوم این است که سلمنا و مفهوم دارد. سلمنا که این انترازن قید برای تجارت باشه. در جواب دوم که فرمودن انتراز خبره بعدم خبره، انکار کردن که انتراز قید تجارت باشه. اما حالا این فرمان برفرض که انتراز قید باشه، یک برفرض که این وقت مفهوم داره، دو اما ما میگیم تجارت در فضولی تجارت برای مالک میشه بعد از اجازه مالک و مستند به مالک میشه بعد از اجازه. اون وقت در آخر یه عبارتی دارن، دیدیم آقا اون عبارت چی معنا میکنن. میفرمان وقد هوشی عن المجمع، از مجمع البیان حکایت شده ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم، میفرماید امامی ها شافعی ها و غیر اینها، اینا آمدن ترازیه به تجارت رو معنا کردن، گفتن ان معنا ترازیه به تجارت امضاء البیع به تصرف او تخایر بعد العقد. امضاء بیعه به تصرف او تغایر بعد العقد که چی معنا میکنه دارم؟ احسنتون ببینید شیخ میگه فرماید اصلا طبق این حکایتی که شده اصلا دیگه بحث در این نیست که آیا خود عقد باید ناشی از رضایت باشه یا نه. یعنی آمدن این تجارت انتراز رو معنا کردن از تصرف و بعد العقد، یعنی بعد از اینکه معامله شد اگر احد المتعامل این تصرف کرد، این تصرف معناش این است که عملا داره معامله رو تحکیم میکنه، اصلا دلالت بر نفوذ معامله داره بالعمل، دلالت بر امضای معامله دارد بالعمل، یا بالعمل که به تصرفه یا به تخایر. حالا در یه عقدی اگر برای خودشون جعل خیار کردن بعد از اینکه عقد تمام شد اون کسی که ذوال خیار رو بگه اختر خود عقد، باز دلالت بر نفوذ داره. که اگر شیخ این عبارت آورده دیگه رد شده، مقصود شیخ این است که اگر کسی اینطور اصلا آمد معنا کرد اصلا دیگه ربطی به استدلال به مانع نفی نداره. اگر
کتاب
مالاش
باشه
وقتی این معنا داره بله؟ اگر کتاب رو بگی برای خب حرف شیخه، یه حرف دیگه یکی از اونا داره نقل میکنه شیخ. خب حالا اینجا دقت کنید، میریم سراغ مطلب اول شیخ. شیخ میفرماید این استثناء در آیه منقطعه، یک و دوم میگه این استثناء منقطع دلالت بر حس نداره، هر دو مطلبش مورد اشکال واقع شده. اما مطلب اولش مرحوم آقای خویی در همین مصباح الفقهاء میفرمان اصلا استثناء منقطع من العقلات الواضحه، میفرمان اونایی که در فصاحت و بلاغتم یدی ندارن، راهی ندارن، دستی ندارن، اونام نمیان استثنای منقطع رو به کار ببرن. اگر به کسی بگیم آقا ما رأیت عالما الا الجاهل، من عالمی ندیدم مگر جاهل، میفرم لا یستوان یقال ما رأیت عالما الا الجاهل و من تجرد تجارتا فاسده الا تجارتا صحیحه. میفرمد که استثنای منقطع در کلمات ضعفای از فصحا واقع نمیشه، تا چه برسه به خود فصحا، تا چه برسه به قرآن کریم، قرآنی که میفرمد نزل به عنوان اعجاز و تحدی، هم جهت اعجاز بهش وجود داره هم تحدی وجود داره. حیث و طلب النبی صلی الله علیه و آله من جمیع البشر و الامم ان یأتوا بمثله، میفرماد پیامبر از همه بشر خواسته این مثل اینو بیارن. قل لئن اجتمعت الجن والانس ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، میفرماد باز رسول خدا و خدای تبارک و تعالی تنزل کردن، فرمودن 10 تا سوره بیاری، باز تنزل کردن فرمودن یه دونه سوره بیاری، یعنی یه دونه سوره واحده. وقت مرحوم آلکوی فرمود و معذاله کیفه یرز المصنف به وجود القلط فی مثل حاضر کتاب. اگر بخواهیم این قرآن دارای استثناء منقطعه، باید بگیم یک همچین غلطی در قرآن واقع شد، در حالی که قرآن فرماد لا یأتیه الباطل من بین یدی. خب این فرمایش مرحوم آقای طویه. اگر یادتون باشه قبلا ما از امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان استثناء منقطع رو ما قبول داریم و ظاهرا همین استثناء در این آیه رو منقطع میدونن، اما ایشون 3-4 تا نکته خیلی لطیف و دقیق برای استثناء منقطع بیان کرده که ما انشاءالله فردا کلام ایشون رو میگیم. این یه نکته. و بعد من تقاضا میکنم امشب آرون بگردید تفحص کنید، به نظر میرسه در قرآن استثناءهای منقطع زیادی وجود داره. یاد من همونجا امام نقل میکردن همین فصل الملائکه الا ابلیس مثلا، اونجا استثناء منقطعه چون ابلیس از ملائکه نبوده و کان من الجن بوده. مواردی داریم در قرآن، شاید 7-8 مورد بیشتر باشه از استثناء منقطعه در قرآن کریم. این رو شما فردا، یعنی شنبه فردا که بحث تفسیر انشاءالله. فصل الله علیه.